بسم الله الرحمن الرحیم. صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، کین حال نیست زاهد عالی مقام را.
صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، راز درون پرده ز رندان مست پرس. کین حال نیست زاهد عالی مقام را. عنقا شکار کس نشود، دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روزه دارالسلام را. در بزم دور یک دو قدح درکش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش، پیرام سر بکن هنری ننگ و نام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. حافظ مرید جام می است ای صبا، برو و از بنده بندگی برسان شیخ جام را.
با عرض سلام و احترام خدمت تمامی شنوندگان معزز و محترم، در جلسات گذشته و در شرح بیت اول از غزل هفتم دیوان حافظ، معانی مختلف و متفاوتی که در طول تاریخ فرهنگ عرفانی تمدن اسلامی پیرامون صوفی و تصوف و همچنین شالوده لغوی این اصطلاح بیان شده بود رو عرض کردیم و به یک عبارت پرده یا اون فضای تعاریف مختلف صوفی رو بستیم. اما به نظر میرسه در این قلمرو نقطه نظر صاحب تمهیدات یعنی عین القضات همدانی که یکی از شوریده ترین عرفای ماست و همچون حلاج جزو سربداران این طریقت هست، نقطه نظر او رو هم در این قلمرو که البته به نقل از بایزید این تعریف رو از صوفی داره، این رو هم بشنویم و بعد مقام تعاریف مختلف پیرامون صوفی و تصوف رو ببندیم. عین القضات در کتاب تمهیدات که یکی از مهمترین و اصلی ترین آثار اوست در کنار آثاری مثل شکف الغریب و موارد دیگر، در یکی از فصول در باب 412 و البته پیش از آن بابهای قبل از آن یه بحثی پیرامون زهد و زاهد و صوفی داره و همچنین مرید و مراد. در باب 412 سعی میکنه که یک تعریفی از تصوف ارائه بده. این زهد آن باشد که مرد به مقامی رسد که آن را مقام تصوف خوانند، که شیخ بایزید از آن نشان می‌دهد: ان الله صفی الصوفیه ان صفاتهم فصافاهم فصموا صوفیه. مقام تصوف اول زهد باشد و اعراض از جمله موجودات، پس صفات حق تعالی صوفی را از همه صفات زمینه و بشریت صفا دهد و زاهد و صوفی حقیقی شود. آنگاه فقر روی نماید که اذا تم الفقر فهو الله، مگر آن بزرگ از اینجا که او را پرسیدند که صوفی کیست و کدام است، گفت از صوفی و هو الله، گفت صوفی خداست. اذا تم الفقر فهو الله، این باشد الفقر و فخری پیشه این صوفی و زاهد باشد. دریغا که یارد گفتن. اما گوش دار، وقتی با یزید را پرسیدن من زاهد، فقال هو الفقیر و الفقیر هو الصوفی و الصوفی هو الله، مرتدی اگر هم عمر در فهم این کلمات صرف نکنی، که نادانستن این کلمات غبنی و ضرری عظیم است و این ضرر را هرگز تدارک و عوض نباشد. اونچه که قرائت کردم کامل بحث یا بند 412 تمهیدات عین القضات همدانی بود. دو سه نکته در این متن وجود داره که در تعریف تصوف میتواند کمک رسان ما باشه. اول اینکه او به نقل از بایزید این تعریف رو ارائه میده، و دوم اینکه تصوف و صوفی رو به نحوی مترادف زهد و زاهد میدونه، چون در بند 411 تعریف زهد و زاهد این خبر از مصطفی بشنو که چه معنی دارد از زهد و فی دنیا یریح البدن و زهد و فی الاخره یریح القلب و الاقبال علی الله یریح الروح. این زهد به زهاد متفاوت شود. پس در بند 411 زهد رو تعریف میکنه، در بند 412 از زهد به تصوف و از زاهد به صوفی میرسه. این یک نکته. نکته دوم این که تعریف او متأثر از جمله بایزید اینه که ان الله صفی صوفی ان صفاتهم، خداوند جل و جلا صوفیه را از صفاتشان پاک کرد، هر گونه صفات بشری را از آنان زدود صافی کرد. این به نحوی در بیت اول غزل هفتم هم این صافی و صفا که محصول صافی کردن است حضور داره. صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. در بحث آینه عرض خواهم کرد که به نحوی این صافی بودن آینه به عنوان انسان کامل خود میتواند مصدری از این معانی و مبانی باشد که شخص عارف، شخص صوفی حقیقی، دلی چون آینه دارد صاف، که در این صافی آینه حق ظهور میکند و حق منعکس میشود. این رو انشالله در بحث آینه خواهم گفت. پس به تعبیر بایزید و به نقل عین القضات، خداوند صوفیه را از صفاتشان پاک نمود، تصفیه نمود، یعنی اونچه که از صفات بشری با آنها بود توسط حق زدوده شد، فصافاهم، پس آنها را تزکیه کرد، تصفیه کرد، فصمو صوفیه. اگر به اینها صوفیه گفته می شود به این دلیل است که اینها توسط حق صافی شده و لاجرم به صفا رسیده ان. این هم یک نکته که تعریف بایزید و عین القضات هست از مقام تصوف و اینکه تصوف مرحله بعد از زهد و تزکیه صوفیه از صفات توسط حق صفات زمیمه و بشری اونها هست، صفاتی که مورد ذم است، مورد نفی است. در این بند علاوه بر بحث تعریف تصوف، نکته دیگری در ادامه و کمال تصوف مذکور است و اون این که زاهد و صوفی حقیقی شود، یعنی پس از اون تصفیه، آنگاه فقر روی نماید که اذا تم الفقر فهو الله، که این فقر نیز هنگامی که پایان پذیرفت آنگاه حق آغاز می شود. نکته بسیار کلیدی و بنیادی در این عرصه این است که مسیری که عین القضات در حقیقت ترسیم می کند مسیری است که غایتش الله است، غایتش حق است، زهد و تصوف و فقر. و هنگامی که فقر نیز تمام شد، الفقر و فخری اون کلام بلند پیامبر، آنگاه حق آغاز می شود. اذا تم الفقر فهو الله. بعد مجدد بزرگی که او از این بزرگ نام نمی بره، مجدد از بزرگی بازگشتی به تعریف صوفیه و تصوف است. سوال این است، مگر آن بزرگ از اینجا که او را پرسیدن که صوفی کیست و کدام است، گفت از صوفی و هو الله، گفت صوفی خداست. اذا تم الفقر فهو الله، این باشد، الفقر و فخری پیشه این صوفی و زاهد باشد. اینجا همچنان که عرض کردم، صوفی بعد از مقام فقر به یک عبارت به حق میرسد. در جمله پیشین صوفی به فقر میرسد، از فقر به خدا میرسد، و در جمله پسین که تعریف صوفی است از یک بزرگ، از صوفی هو الله، صوفی خدا می شود یا به خدا می رسد. این مبنایی است بر مثلا ان الحق حلاج، که صوفی چون صاف 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 شد و جانش مطلق آینه حضرت حق شد، دوئیت میان او و حق برداشته می شود. اینجا البته مقام اتحاد نیست، که عرفان اسلامی در باب حلول و اتحاد موضع نفع دارد، بلکه قطره به دریا می پیوندد. قطره چون به دریا پیوست، منیتش زائل می شود. در یک چنین لحظاتی ما هنگامی که به دریا می نگریم، قطره هویت ندارد، انانیت ندارد، منیت ندارد. قصه در دریا به مقام فنا رسیده است. منظور ما هم اینجا در گفت صوفی خداست و بعد انا الحق حلاج، این نیست که صوفی معادل خدا می شود، این نیست که صوفی خدا می شود، نه، بر اساس مبانی عرفانیه و پیش از آن آیات قرآنیه، انا لله و انا الیه راجعون، صوفی به اصل خود باز می گردد، قطره به دریا می پیوندد و در آن مقام خود را دریا می بیند، چون در جان دریاست، در دل دریاست، صلای انا الحق سر می دهد. در مقام دوم، یعنی در این تعریف دوم و در تعریف پسین، نسبتی ایجاد می شود بین صوفی خداست و فقیر خداست، یا خدمتون عرض بکنم اذا تم الفقر فهو الله. یک جا هنگامی که فقر پایان پذیرفت حضور الله است، یک جا هنگامی که شخص به مقام تصوف رسید. خلاصه این که در این ساحت، این جملات پسین و پیشین، این دو تعریفی که ارائه شد، به نوعی ترادف معنوی رو میان تصوف و فقر و عظمت فقر در رسیدن به مقام صوفی رو داره بازگو میکنه. و بعد مجدد تعریف زهد و فقر و صوفی به تعبیر بایزید. وقتی بایزید را پرسیدند من زاهد، زاهد کیست؟ فقاله هو الفقیر، گفت زاهد آن است که فقیر باشد. یه نکته رو من اینجا عرض بکنم، فقر گاهی به صورت است، گاهی به سیرت. فقر به صورت مذموم است، فقر به سیرت و باطن ممدوح است. به زبان ساده و روشن، اون کسی که در عرصه حیات مجاز خود در زندگی ظاهر خود و ظاهری خود فقیر باشد، این نمیتواند جانی آماده برای رسیدن به مقامات متعالی داشته باشد. و این به نحوی اشاره به همان است که از دری اگر فقر وارد شود، از در دیگر ایمان خارج می شود. این فقر همان فقری است که ما در عرصه اقتصاد از آن سخن می گوییم. فقر در عرصه حیات ظاهر و مجاز. عرض کردم چنین فقری مذموم است و سبب می شود که آدمی، که انسان، که آن که طالب طریقت است به فارغ بالی از ماده نرسد تا این فارغ بالی انگیزه و آغاز طریقت شود. این نکته بسیار مهمی است. فلذا حاکمان و حکومت داران و حکومت مردان یکی از وظایف ذاتی و اصیلشان آن است که رفاهی نسبی در جامعه ایجاد بکنند. اگر این رفاه نسبی نباشد نمیتوان از ایمان سخن گفت، نمیتوان از ثبوت و اثبات ایمان و شیوع و ترویج ایمان سخن گفت. این یک مقام فقره یا یک بحث فقر و نه مقام فقر. و یک فقری است که انسان در باطن و در طریقت سیر و سلوک نسبت به حق احساس میکنه. این فقر فخره، این فقر ممدوحه. و فقیر در این قلمرو کسی است که خود را در نسبت با حق به صورت مطلق فاقد هر ملکیت و مالکیتی می‌داند. برای خود هیچ مالکیتی مطلق قائل نیست. تمامی مالکیت را مطلق به حضرت حق متصل می‌کند و اصل ملک را از آن او می شمارد. فقیر در قلمرو عرفان کسی است که هر چه دارد به صفات حق دارد. خداوند تمامی وجود او را از صفات ظاهریه بشریهی که سبب منیت می شود زدوده، مصفا کرده و این حال نسبت به حق فقیر فقیر مطلق است، یعنی از خود هیچ ندارد. این که رسول الله اکرم فرمود الفقر و فخری، منظور چنین فقریست. فقریست که عارف، سالک، زاهد، ولی و نبی در مقابل حق در جان خود احساس میکنند. چون احساس مالکیت آغاز شر است، آغاز ظهور زشتی است، آغاز ظهور منیت است و همه اینها از جمله موانع مطلق طریقند. پس این که از بایزید پرسیده می شود زاهد کیست و او می گوید هو الفقیر، منظور آن فقر باطنی است که فخر است و توضیح دادم دقیقاً به چه معناست. والفقیر هو الصوفی، آن که فقیر شد به مقام صفا می رسد، صوفی می رسد، صوفی می شود و در این مقام از هر آنچه صفات بشری است صاف 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 پاک پاک می شود. و صوفی و هو الله، که این همان مقام رسیدن به انا لله و انا الیه راجعون و قطره مرید به دریای مراد است. و بعد این جمله پایانی که به نحوی پایان این مجلس ما هم هست، جمله پایانیهی که در پایان بند 412 تمهیدات عین القضات همدانی آمده است. مرتدی، البته کلام مقداری تند است، گرچه توضیح بدم این تندی در ساحت عرفان تندی محسوب نمی شود. این که شخص مرادی، شخص سالکی، شخص به مقصد رسیده ای این گونه بلند مخاطب خود را مرتد بداند اگر این کلمات را نفهمد. این کلام عین الغزات است. عین الغزات خود اینها را در مقام شهود شاهد بوده، حقیقت مطلق این معانی رو دریافته و از سوی دیگر عظمتش رو، فلذا مخاطب خود را، مخاطب خاص خود را، این رو تأکید میکنم، مخاطب خاص خود را انذار میدهد که مرتدی اگر همه عمر، هم عمر یا همه عمر در فهم این کلمات صرف نکنی، که نادانستن این کلمات غبنی و ضرری عظیم است و این ضرر را هرگز تدارک و عوض نباشد. خلاصه این که از دیدگاه عین الغزات و همچنین بایزید، صوفی مقام صافی است و صافی در این ساحت خود حق است که صفات ذمیمه را، صفات شر را از جان و دل صوفی تصفیه می کند و می زداید. صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. ادامه بحث انشاءالله برای جلسه بعد. همه شما عزیزان رو خدای بزرگ می‌سپارم.
شنوندگان عزیز،